ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنبه هفتم شهریور ماه 1398 برابر با 29 اوت 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید کوروساد هستم. در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم وحید. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. به گزارش سایت خبری NPR، تصاویر ماهواره‌ای حاکی از شکست پرتاب ماهواره ایران در روز پنجشنبه است. بر پایه تصاویر منتشر شده به نظر می‌رسد که دود موجود در سکوی پرتاب واقع در پایگاه فضایی امام خمینی ناشی از انفجار وسیله پرتاب ماهواره است. به گزارش این رسانه آمریکایی که پیشتر از برنامه ایران برای پرتاب ماهواره خبر داده بود، این سومین تلاش ناموفق ایران برای پرتاب ماهواره به فضا به شمار می رود. بنابراین گزارش، در حالی که هنوز جزئیات بیشتری درباره مدل این موشک ماهواره بر اعلام نشده، پیشتر ایران از قصد خود برای پرتاب ماهواره‌ای به نام ناهید یک خبر داده بود. جمهوری اسلامی ایران هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است. وزیر خارجه آلمان از افزایش تمایل آمریکا و ایران برای مذاکره استقبال کرد و خواستار همکاری بیشتر ایران در این زمینه شد. هایکو ماس روز پنجشنبه در آستانه نشست غیر رسمی وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هلسینکی به خبرنگاران اینطور گفت.
او گفت اکنون زمان آن است که این گفتگو به مرحله اجرا درآید و همگان از جمله ایران برای کاهش تنش در منطقه همکاری کنند.
روز پنجشنبه فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از تحولات در این زمینه استقبال کرد. این در حالی است که تهران پیش شرط مذاکره با آمریکا را بازگشت این کشور به برجام اعلام کرده است. در واشنگتن نیز از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته است تمایل به گفتگو به معنی تغییر موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نیست. نفتکش ایرانی آدریان دریا که برخی منابع از حرکت آن به سمت بندر مرسین ترکیه خبر داده بودند، بار دیگر مسیر خود را تغییر داده است. اطلاعات و نقشه‌های آنلاین پایگاه دریانوردی مارین ترافیک حاکی از این است که نفتکش ایرانی آدریان دریا از ساعتی قبل مسیری متفاوت را در پیش گرفته و در حال دور شدن از این بندر جنوبی ترکیه است. سازمان بنادر و دریانوردی ایران هنوز به صورت رسمی درباره مقصد بعدی نفتکش آدریان دریا اظهار نظر نکرده است. روز دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت ایران بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که محموله نفت کشتی آدریان دریای یک که اخیراً در جبل الطارق رفع توقیف شد فروخته شده و خریدار این کشتی مقصد آن را مشخص خواهد کرد. سخنگوی دولت روحانی درباره خریدار نفت این کشتی و اینکه چه زمانی این محموله فروخته شده جزئیات بیشتری ارائه نکرد. منابع خبری در ایران گزارش دادند که رضا مهرگان از امضا کنندگان نامه درخواست استعفا به رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در روستایی در حوالی رامسر بازداشت شده است. از میان 14 فعال مدنی که در بیانیه ای خواستار استعفای علی خامنه ای شدند، تا کنون دست کم 8 نفر شامل حوریه فرجزاده، عباس واحدیان شاهرودی، محمد حسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، زرتشت احمدی راغب و رضا مهرگان بازداشت شدند. این فعالان در نامه‌ای که اواخر خرداد منتشر شد گفته بودند در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. از بین 14 کنشگر حوزه زنان نیست که مرداد امسال در بیانیه این مشابه خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تا کنون 7 تن بازداشت شدند. و رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی دادگاه انقلاب به 74 ضربه شلاق، 2 سال حبس تعزیری، 2 سال تبعید و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای طالب مقدم در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. به گفته این تشکل کارگری، دادگاه در صدور این احکام به گزارش‌های اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات استناد کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سیدحسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید از کسی که اختیارات ندارد چه مسئولیتی میخواهید؟
آقای روحانی این روزها در دو موضوع با نهاد قدرت درگیره. توی هفته‌های اخیر در هر دو موضوع رأی خودش رو به رخ کشیده، از مداخله در کار دولت انتقاد کرده، اختیارات بیشتر خواسته.
نقدینگی در ایران با 25% افزایش به مرز 2000 میلیارد تومان رسید.
دولت وقتی کسر بودجه پیدا میکنه قاعدتا به بانک مرکزی پناه میبره و بانک مرکزی میبایست با چاپ پول و پولی که به هر حال بدون پشتوانه هست این کسر بودجه رو جبران بکنه.
مدال و نشان گوته از بزرگترین جوایز آلمان برای شیرین نشاط عکاس و فیلمساز ایرانی. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در یک هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به چند کشور اروپایی و آسیایی سفر کرده و آنطور که اعلام شده در روزهای پیش رو او راهی مسکو خواهد شد تا با مقام‌های ارشد روسیه دیدار و گفتگو کند. آقای ظریف گفتگوهای خود با مقام‌های کشورهایی که از آن بازدید کرده چه اروپایی و چه آسیایی مانند چین و ژاپن را سازنده خوانده. این سفرها در زمانی انجام می‌شود که تهران در تلاش است تا طرفای خود در برجام را راضی کند تا بتواند از منافع اقتصادی برجام بهره مند شود. درباره این تلاش‌های دیپلماتیک نظر عطا هودشتیان تحلیلگر ساکن آمریکا رو پرسیدیم که میشنوید.
آخرین جبهه‌های حمایتی دولت و رژیم جمهوری اسلامی در واقع به سرانجام رسیده و به واقع ایران در موقعیت ایزوله جهانی هست. این ایزولاسیون رژیم ایران رو بار می‌داره که بر سو به هر کشوری به خصوص در اروپا و نواحی شرق در چین و ژاپن و کشورهای دیگه سفر بکنن و جذب نیرو و جذب حمایت بکنن. نقطه قوت حرکت دونالد ترامپ و دولت آمریکا این بود که ایران رو ایزوله بکنه و تلاش دولت ایران در واقع کسب حمایت تا حد میزانی که بتواند. فرض فرمایید که اروپا به خصوص فرانسه در واقع جایی است که این دولت ایران میتواند در واقع مانور بدهد و جذب نیرو و جذب حمایت بکنه. فرض فرمایید حضور جناب ظریف در اجلاس G7 یکی از این نمونه هاست که به هر حال دولت فرانسه به واسطه منافع سیاسی و اقتصادی خودش تلاش میکنه که رابطه بهبودیافته ای رو میان آمریکا و ایران به وجود بیاره و این دو کشور رو به میز مذاکره بکشونه. خب این یکی از ثمرات دیپلماسی ایرانه، اگرچه به سختی میتونه نتیجه بده به خاطر مقاومتی که در واقع دولت دونالد ترامپ انجام میده. رژیم ایران در طول این چند سال با همین تناقضات زیسته، از یک سو به خاطر جلب و جذب حمایت داخلی خودش میگوید که من به اصطلاح مخالفت با آمریکا میکنم، از سوی دیگه در طول همین 40 سال ارتباطاتی داشته، همکاری هایی داشته، حمله به افغانستان به همت یاری رساندن نیروهای ایرانی متحقق شد و به عبارت دیگه آنچه که در بیرون آقای خامنه ای میگوید برای جذب به اصطلاح حامیان خودش و نگهداری اینها، چون رژیم هم داره ایزوله میشه دائما در داخل، با آنچه که در جهان بیرون و در واقع عمل میشود تناقض داره و این رو به عنوان تضادی میان نهاد دولت و نهاد بیت رهبری نباید دید. مثلا آمدن جناب ظریف به فرانسه به هیچ وجه قابل تصور نیست که این عمل خودخوانده است و خود دولت این رو تصمیم گرفته آقای روحانی و جناب ظریف، بلکه این حتما بدون تردید با رضایت بیت رهبری بوده است و این جزء اون تصمیم های پشت پرده است که آقای خامنه‌ای میخواهد بگوید که در واقع من عامل این مذاکره نیستم، نزدیکی نیستم، من مخالفم، اما در واقعیت کلام طرح و اهداف خودش رو پشت پرده ادامه میده.
دیدگاه عطا هودشتیان تحلیلگر ساکن آمریکا رو میشنیدید. اما رئیس جمهوری اسلامی ایران روز ششم شهریور با تاکید بر اینکه دولت باید اختیارات لازم را داشته باشد گفته از کسی که اختیار ندارد چه مسئولیتی می‌خواهید. حسن روحانی از دخالت دستگاه‌های نظارتی نیز گلایه کرده و گفته دستگاه نظارتی در کشور دچار خطا شده و از مقام‌های ارشد دستگاه نظارتی خواست که مقداری تجدید نظر کنند. آقای روحانی همچنین از قوه قضاییه خواست که پرونده‌ها را بدون شایبه سیاسی بررسی کنند. دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو درباره صحبت‌های حسن روحانی پرسیدم که می‌شنوید.
آقای روحانی این روزها در دو موضوع با نهاد قدرت درگیره. توی هفته های اخیر در هر دو موضوع رأی خودش رو به رخ کشیده، از مداخله در کار دولت انتقاد کرده، اختیارات بیشتر خواسته. موضوع اول موضوع خارجی، احتمال مذاکره با آمریکا هست. ما در آستانه اجلاس سازمان ملل هستیم، جایی که بحث احتمال دیدار آقای روحانی و ترامپ مطرح میشه. به همین دلیل آقای روحانی گلایه کرده از مخالفت های نهاد قدرت با سیاست خارجی او. موضوع دوم مسائل داخلی، روند رو به گسترش برخورد دستگاه قضایی با مدیران دولت، بازداشت‌های متعدد، محاکمات متعدد هست که آقای روحانی دو بار حداقل گله کرده که این برخورد باعث فلج کردن دولت او خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد اشاره‌ای داشته به اینکه قوه قضاییه باید پرونده‌ها رو بدون شایبه سیاسی بیاد بررسی بکنه. آیا ناظر به برخورد با مدیران دولتی است و کلاً داره انتقاد می‌کنه؟
می‌دونید که در هفته‌های اخیر روند برخورد با مقامات دولتی به نفع بی‌سابقه افزایش پیدا کرده. ما الان شاهد دادگاه مدیران ارشد بانک مرکزی هستیم. اغلب اطرافیان دولت میگن که مخصوصا اینکه آقای عراقچی خودش متهم نشده، میگن این محاکمه سیاست‌های ارضی دولت هاست. بعد از اون 23 مرداد آقای عبدالله پوری حسینی رئیس
سازمان. اما آقای مهدوی آزاد اشاره‌ای که شما فقط به بانک مرکزی دارید میکنید، خود دولت هم فکر میکنم از منتقدین این اتهاماتی باشه که بر این افراد وارده.
دقیقاً همینطوره. امروز اعلام شد که آقای روحانی نامه نوشته به دستگاه قضایی و گفته آنچه که بانک مرکزی کرده سیاست‌های دولت و شورای عالی امنیت ملی بوده. مهمتر از اون رونده. بعد از اون 23 مرداد رئیس سازمان خصوصی سازی بازداشت شد، 28 مرداد هاشم یکزاده مدیر عامل ایران خودرو رو گرفتن. این امروز اخبار تایید نشده صحبت از بازداشت رئیس سازمان هلال احمر میکنه.
اما آقای مدیران آقای روحانی قوه قضاییه رو متهم به این میکنه که سیاسی داره برخورد میکنه، اما اتهامات این افرادی یا ارگانهایی که شما اسپورتید عمر اتهامای فساد مالی است که خیلی هم جای حمایت برای دولت باقی نمیمونه.
در این که دولت آقای روحانی مثل همه دولت‌ها جزئی از نهاد فساد در جمهوری اسلامی است، همونقدر که سپاه فاسد، دولت‌های ما هم فاسد بودن که تردیدی نیست. صحبت از این است کانچون که صادق لایجانی در نامش نوشته فساد محمود سیف معاون جورای اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه یا قائم مقام آقای قالیباف مکتوم نگاه داشته میشه و پرونده‌های فساد مقامات دولتی یا بزرگنمایی میشه یا براشون پرونده‌سازی میشه. در واقع صحبت از این هست که قوه قضاییه در یک فرآیند سیستماتیک سعی میکنه فساد فرماندهان سپاه، اطرافیان آقای خامنه ای یا مقامات خودش رو بپوشونه و بار مبارزه با فساد رو بندازه گردن مقامات دولتی که هرچند ممکنه فاسد باشند اما اصل اول فساد در جمهوری اسلامی ایران نیستن.
آقای روحانی انتقاد میکنه، میگه در صورت دخالت دستگاه نظارتی هر کس در این کشور رئیس جمهور باشه ناموفقه و به جایی نمیرسه. مگر در این چند ماهه بوده که دستگاه نظارتی اگر دولت معتقد فراتر از قانون دارن عمل میکنن این اتفاق افتاده یا نه در چند دهه اخیر هم همین اتفاق بوده؟
حرفای امروز آقای روحانی خیلی شبیه حرفای آقای احمدی نژاده. آقای احمدی نژاد چند وقت پیش گفته بود که قوه قضاییه طبق اصل 156 که میگوید یکی از وظایف ما پیشگیری از وقوع جرم هست. زمان صادق لایجانی تا اونجا پیش اومده بود که میگفت صادق لایجانی میخواست یک نماینده در هیئت دولت داشته باشه. این افشاگری رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران هست. از مسیر رو به گسترش دخالت‌های نهادهای فراقانونی یا فرادولتی در نهادهایی که رأی مردم رو پشت سر خودشون دارن. این یک روند هست تحت تأثیر و تحت فرمان شخص آقای خامنه ایست. هدفش هم فلج کردن بخش های شبه انتصابی یا نیمه انتصابی است که رنگ و بوی از رأی مردم دارن و مصادره اون به نفع نهادهایی که کاملا تحت اختیار آقای خامنه ای هستند. در یک کلام آقای خامنه ای با دادن مالیات نهادهای زیر مجموعه خودش هم مخالف هست، با نظارت و حسابرسی از نهادهای زیر مجموعه خودش هم مخالف هست. در این حال سعی میکنه این نقص رو در نهادهای مثلا دولتی جبران کنه.
آقای مهدوی آزاد گفتی حرفی آقای روحانی شبیه شبیه حرفای آقای احمدی نژاد. فکر نمی‌کنید حرفای آقای روحانی شبیه حرفای دوره اول ریاست جمهوری خودشه و بعد از دوره دوم سکوت کرد و این یکی دو هفته اخیره که دوباره اون انتقادات شبیه دوره اولش رو داره انجام میده؟
ببین آقای روحانی در اینی که به گمان من به آرای مردم خیانت کرد تردیدی وجود نداره. این روزها دوره تاوان و هزینه پشت کردن به آرای مردم میده. اگر اونطور پشت نمی‌کرد اینقدر الان وسط میدون تنها نمی‌موند. منتها حرفایی که میزنه حرفایی است که هم محمد خاتمی هم محمود احمدی نژاد و هم خود او یعنی سر رئیس جمهور از سه گرایش مختلف زدن. هدف از این حرفها در واقع مقابله با روش ساختار و هسته سخت قدرت. این فرایند در واقع فرادست منازعات سیاسی جناحی میشینه. روندی که در اون ولایت مطلقه فقیه سعی میکنه اون شبه جمهوریتی که در جمهوری اسلامی هست رو هم کاملا نابود بکنه.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
به آقای روحانی بگین که دیدی دیگه تو هرچی بخوای زحمت بکشی بخوای ملت رو بخوای در بیاری از این بدبختی، اون آقایی که بالا سر نشسته اون اجازه نمیده. پس خودتو بیشتر از این کوچیک نکن، سبک نکن.
آقای خامنه‌ای، مذاکره با آمریکا سم است، سم مضاعف. یه وقت جام زهر رو ننوشی مثل خمینی. نکن عمو جان، نکن این کارا رو، برات خوب نیست. الان که تحت فشارید، الان که بایستی از بین برید و نابود بشید، فکر مردم افتادید، کاسه داغتر از آش شدید. 40 سال فکر مردم نبودید، الان فکر مردم افتادید که باید مذاکره کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نقدینگی در خرداد ماه سال جاری به نزدیک 2000 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% افزایش نشان میده. درباره همین موضوع دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
معنی این اینه که پول و شبه پول و به هر حال اون چیزی که نقدینگی خوانده میشه، مثل فرضاً پولی که دست مردمه، پولی که دست بانکاست یا ذخایر بانک‌ها در نزد بانک مرکزی، اینها افزایش پیدا کرده و دلیل اون هم اینه که به هر حال دولت کسر بودجه داره، قرض میکنه از بانک مرکزی و به وسیله اون به هر حال پرداختاشو انجام میده.
اونجا اشاره شده در همین گزارش به اینکه حجم پول به نسبت مدت مشابه سال قبل 50% رشد داشته و حجم شبه پول هم 21%. یعنی پول اضافه‌ای چاپ شده در کشور؟
بله همینجوره. یعنی این که فرضاً بانک مرکزی به دولت قرض داده با چاپ پول، و این معناش اینه که هرچه حجم پول افزایش پیدا میکنه، اون سمت تراز اقتصادی یعنی کالا و خدمات قیمتش بالا میره. و ما اینو میبینیم که فرضاً قیمت کالاها و خدماتی که در جامعه هم تولید میشه با توجه به تورم افزایش بسیار زیادی پیدا کرده، چیزی در حدود بالای 40%.
آقای علوی، حجم شبه پول هم گفتم 21% افزایش پیدا کرده. شبه پول چیه؟
شبه پول منظور از شبه پول اون پول نقدی که دست مردم، منظور اون سپرده بانک هاست در نزد بانک مرکزی و سپرده مردم دست بانک ها، و این از قضا خوانده میشه به اسم پول قوی، یعنی پولیه که به اصطلاح جریان داره و میتونه ایجاد اختلال بکنه در اقتصاد، به این معنا که ارزش کالا و خدمات بسیار متاثر از این بخش از نقدینگی و میتونه به اصطلاح کاهش پیدا بکنه ارزش کالاها و خدمات، یا به معنا به زبان دیگه به هر حال تورم افزایش پیدا میکنه.
آقای علوی، وقتی گفته میشه نقدینگی به مرز 2000 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% افزایش پیدا کرد، دلایل این رشد این نقدینگی چی میتونه باشه؟
دلایل اصلیش اینه که دولت وقتی کسر بودجه پیدا میکنه قاعدتاً به بانک مرکزی به حساب پناه میبره، و بانک مرکزی میبایست با چاپ پول و پولی که به هر حال بدون پشتوانه هست این کسر بودجه رو جبران بکنه برای به اصطلاح پوشش هزینه هایی که دولت داره.
خب چه تأثیر اقتصادی خواهد گذاشت؟
خب با توجه به اینکه ما یه بخش پولی داریم در جامعه و یه بخش حقیقی داریم در جامعه، هرگاه بخش حقیقی یعنی بخش کالا، تولید کالا، خدمات و ارزش افزوده ثابت باشه، که در اقتصاد ایران الان نه تنها ثابته بلکه کاهش پیدا کرده به خاطر رکود، و همزمان اگر حجم نقدینگی افزایش پیدا کنه، معنی این است که تورم افزایش پیدا میکنه و همزمان با افزایش نرخ تورم قاعدتا ارزش پول ملی هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین این ادعا که الان گفته میشه ارزش پول ملی با ثبات، این ادعایی که به هر حال موجه نیست، چون اگر نقدینگی افزایش پیدا میکنه، اگر تورم افزایش پیدا میکنه، در نتیجه ارزش ریال هم به دلیل همین افزایش نقدینگی کاهش پیدا
میکنه. آقای علوی، خیلی کوتاه میخوام بدونم آیا راه برون رفت از این نقدینگی بالا هم برای کشور وجود داره؟
راه وجود داره، نه در چارچوب فعلی اقتصاد ایران. ابتداعا میبایست مصارف رانتی محدود بشه از هزینه هایی که به هر حال موجه نیست، مثل هزینه هایی که الان داده میشه به نهادهای رانتی کاسته بشه، همزمان دولت مؤثر عمل بکنه، کارآمد باشه و همچنین رشد اقتصادی ایجاد بشه. در غیر این صورت راهی برای به هر حال عبور از این افزایش نقدینگی وجود نداره.
دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید. شب گذشته در 22 روز از بازداشت نوشین جعفری، عکاس هنری، کاربران شبکه‌های مجازی کمپین یا هشتگی را با نام نجات نوشین راه انداختند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
هشتگ نجات نوشین در توییتر از چهارشنبه شب ساعت 10 به وقت ایران راه افتاده و تا کنون بیش از هزاران نفر از آن استفاده کردند. این هشتگ یا کمپین با نام نجات نوشین پس از آن به راه افتاد که سوم شهریور ماه نوشین جعفری از اکانت خصوصی اینستاگرامش پیام صوتی برای شیوا نظر آهاری، فعال مدنی، ارسال کرد. در بخشی از این فایل صوتی، نوشین جعفری از خانم نظر آهاری کمک می‌خواهد تا کاری کند و پسورد حساب توییتری اکانت یار دبستانی را که به او منصوب کردند را بدهد تا او از فشارهای زیر بازجویی رها شود. در بخش از این پیام صوتی که توسط شیوا نظر آهاری منتشر شد، نوشین جعفری میگوید تحت فشار است و میخواهد که نجاتش دهند. نوشین جعفری، خانواده‌اش و دوستانش بارها گفتند که او هیچ ارتباطی با اکانت یار دبستانی ندارد. با این حال بر اساس گزارش‌ها مقامات قضایی و امنیتی تلاش میکنند مسئولیت اداره این اکانت را به خانم جعفری نسبت دهند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش به انتشار پیام صوتی خانم جعفری گفت تماس زندانیان با خانواده و بستگان خود از امتیازات نظام زندانبانی جمهوری اسلامی است. نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، از 12 مرداد در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضایی روز سه‌شنبه 22 مرداد اعلام کرد که او به دلیل اهانت به مقدسات، جسارت نسبت به عزاداری سیدالشهدا و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار گرفته است. برخی کاربران توییتر و رسانه‌های وابسته به حکومت با ابراز خوشحالی از بازداشت او ادعا کردند که نوشین جعفری، گرداننده یک حساب کاربری توییتری به زمانها هتاک نسبت به اسلام با نام یار دبستانی بوده است. در مقابل، شمار دیگری از کاربران و روزنامه‌نگاران آن را یک پروژه امنیتی پیچیده تازه برای برخورد با برخی هنرمندان و چهره‌های معروف توصیف کردند. زمینه اصلی فعالیت خانم جعفری در سال‌های اخیر عکاسی هنری و عکاسی فیلم و تئاتر بوده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 51 ساله و ساکن تبریز است.
همسر و پدر سه فرزند که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. او که فعالیت‌های مدنیش را از اوایل دهه 70 خورشیدی آغاز کرد، از منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی است. عباس لسانی نویسنده‌ای منتقد است، چهره‌ای سرشناس در تبریز که پوسترها و نوشته‌هایی برای آزادی او همکنون بر دیوارهای شهر نقش بسته است. این فعال مدنی 25 دی ماه برای چندمین بار بازداشت شد، در شرایطی که معلوم نیست علت بازداشتش اجرای حکم قبلی اوست یا پرونده و اتهامی جدید. او در آخرین پروندهش به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده و در شعبه دو دادگاه انقلاب تبریز به 10 ماه زندان محکوم شده است، حکمی که در پی رد اعاده دادرسی او قطعی شد. در متن حکم عباس لسانی آمده است که او در سخنرانی‌هایش به سیاه نمایی علیه نظام پرداخته و موجب سردادن شعارهای قومگرایانه توسط برخی افراد حاضر در مراسم شده است. حکمی که زیر آن امضای قاضی احراری رئیس شعبه دو دادگاه انقلاب تبریز به چشم می‌خورد. عباس لسانی که از 25 دی ماه در زندان تبریز به سر می‌برد، از زمان بازداشت ممنوع الملاقات است و در شرایطی نامعلوم نگهداری می شود. در حالی که همسر و سه فرزند او در راهروهای دادگاه در انتظار پاسخ مسئولانند یا اجازه ملاقاتی کوتاه، و حالا معلوم نیست که این بازداشت به اجرای حکم 10 ماه زندان او متصل خواهد شد یا بازداشتی موقت خواهد بود.
مدال و یا نشان گوته یکی از بزرگترین جوایز آلمان در مراسمی به شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی در آمریکا، یک نویسنده ناراضی از ترکیه و یک ناشر از مغولستان اهدا شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
64 سال است در ششم شهریور ماه در زادروز یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر، نویسنده و فیلسوف بزرگ آلمان، مدال و یا نشانی به هنرمندانی اهدا می شود که در آفرینش های هنری خود از آزادی و برقراری صلح و تفاهم میان ملت ها سخن گفتند. از این رو به رأی داوران، 2 ماه اندی پیش شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، دوگان آکانلی، نویسنده ناراضی از ترکیه، و اینکبات روزون، ناشری از مغولستان، نامزد دریافت نشان امسال گوته شدند و شامگاه چهارشنبه طی مراسمی در شهر وایمار در شرق آلمان جوایزشان را دریافت کردند. پیش از این مراسم ابتدا دوگان آکانلی، نویسنده ترک‌تبار آلمانی، از زندگی 28 ساله دور از وطن خود گفت و یادآور شد قلم و نوشته‌هایش اسلحه اوست. اینکبات روزون، ناشر مغولی، از گرفتاری‌های شغلی خود یاد کرد و شیرین نشاط هم که به خاطر ساخت آخرین فیلمش در آمریکا نتوانست در این مراسم حضور یابد، از طریق ارتباط مستقیم تصویری ضمن تشکر از دریافت نشان گوته به شمه ای از فعالیت‌های هنری خود نیز اشاره کرد. شیرین نشاط، دانش آموخته رشته هنر از دانشگاه برکلی، 44 سال است در آمریکا زندگی می‌کند و 29 سال پیش برای نخستین بار به دیدار خانواده‌اش به ایران رفت و پس از بازگشت زیر تأثیر دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی زادگاهش مجموعه عکس‌های موسوم به زنان خدا را منتشر کرد، آثاری که به تدریج راه ورود شیرین نشاط به محافل هنری دنیا را هموار ساخت. در این سلسله عکس ها این هنرمند زیبایی و خشونت را در کنار هم نشانده. شیرین نشاط، یکی از 3 برنده امسال مدال گوته در آلمان، علاوه بر عکس های موسوم به زنان خدا، شماری ویدئوی هنری و نیز 2 فیلم داستانی با نام های زنان بدون مردان و در جستجوی ام کلثوم هم در کارنامه دارد. پیش از خانم نشاط، 3 نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی هم، تورج رهنما، سعید میرهادی و محمود حسینی‌زاد، برنده جایزه گوته شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این گزارش که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه تنها در صورتی از مذاکرات ایران و آمریکا حمایت میکنه که توافق هسته‌ای کنونی با تهران حفظ بشه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید فروزاد با تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید، در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهم بود.